آقای دکتر میثم فاضلی، مدیر امور مطالعات طرح چمشیر در شرکت توسعه و منابع آب و نیروی ایران در استودیو حضور دارن. من خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت شما هست.
خیلی متشکریم. آقای دکتر فاضلی، به هر حال کار اجرایی آغاز میشه و تا اونجایی که من اطلاع دارم قراره مثلا طی یک ماه آینده صد آبگیری بشه. این در حالی است که خب فعالان محیط زیست، خود سازمان محیط زیست و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها حالا به صورت پراکنده انتقاداتی دارن. اولا بفرمایید که این عددی که من عرض کردم، یعنی اینکه قرار یک ماه دیگه این آبگیری بشه، درسته یا نه؟ و بعد من سوالات رو به صورت مختصر و جزئی از شما می‌پرسم.
خب به صورت کلی بله، در واقع در تصمیم سیستم وزارت نیرو و طرح چمشیر در برنامه‌شون این هستش که در حدود یک ماه دیگه در واقع کارهای اجرایی باقی مانده در واقع تموم بشه و هدف طرح چمشیر این هستش که این سد رو آبگیری بکنه.
بله. خب متخصصین عرض کردم که انتقاداتی دارن. اجازه بفرمایید که ما بریم به سراغ آقای دکتر محمد ولی که کارشناس حوزه منابع آب هستن، صحبت های ایشون رو بشنویم. آقای دکتر محمد ولی، عمده انتقاداتی که در این زمینه وجود داره چی از فهرستوار بفرمایید؟
بله، عمده انتقادی که وارد میشه و به هر حال طرفداران محیط زیست یا احیانا خود سازمان محیط زیست اخیراً این رو این تاکید داره، بحث اون آبگیری در مخزن ممکنه منجر بشه به ذوب شدن املاح و افزایش درصد املاح در داخل مخزن. عملا خب این روشکار شده این بحث. اینی که بیشتر نگرانی که این شوری رو مثل بحث اشاره میکنن هم، البته اینا من حالا توضیحاتی هم دارم در این خصوص، این که به عنوان تجربه سد گتوندی که در برکارون اون یه همچین تجربهی و هر حال ما داشتیم در خصوص آبگیری اون سد و مشکلاتی که عارض شد، بعد به هر حال با یک مدیریت بهره‌برداری علمی و حساب شده تونستیم اونو مهار بکنیم. عمده ایرادی که وارد میشه از طرف طرفداران محیط زیست بحث شوری که در مخزن و بر اثر ذوب املاح در خود مخزن.
خب که این شوری قاعدتا میتونه در حوزه پایین دستی مشکلاتی رو بیاره.
بله این ایراد. خب اما خب بر ترتیب ما چون روی این قضیه هم خودم کار کردم، اینی بله. که حالا تفاصیلی داره، توضیحاتی داره، حالا یا شما از
حتما خواهیم شنید. بله از زبان شما. اما الان تا همین جا اجازه بفرمایید که چون آقای دکتر میثم فاضلی که مدیر امور مطالعات سد بودن در جلسه حضور دارن، از ایشون در همین مورد بشنویم پاسخ رو.
خب به سوال بسیار بسیار مهمی هست، از این جهت که خب بالاخره این مسئله شوری در رودخانه زهره مسئله جدیدی نیست و همونطور که آقای مهندس صداقت هم اشاره کردن، از همون دهه 70 که مطالعات شروع شده بحث شوری در رودخانه به عنوان یک بحث هایلایت همیشه مطرح بوده، به عنوان بحث مشخص در اونجا بوده و اطلاعات کیفی خیلی زی قیمتی در داخل رودخانه زهره در مقاطع مختلف برداشت شده و مشاوران در واقع زیادی روی این در واقع بحث های کیفی کار انجام دادن که من بخوام در واقع اگر به صورت تیتروار بگم، خود شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب مطالعه برای شوری رودخانه زهره انجام داده، بعد خود شرکت مهندسی مهاب قدس روی این رودخانه کار انجام داده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب وقتی در مورد شوری در داخل مخزن سد صحبت می‌کنیم یا بحث کیفی در آینده یک سد، باید شما برید منابع آلاینده ورودی به داخل سد رو شناسایی بفرمایید. همونطور که آقای دکتر سامانی به درستی اشاره کرد، ما دو تا منبع آلاینده مهم در واقع میتونیم داشته باشیم. یکی خود رودخانه هست که از بالای خودش املاح و شوری ها رو وارد مخزن بکنه،
یعنی املاح از سرچشمه هم وارد میشه
وجود
علاوه بر اون بستر زیرزمینی در محل ذخیره سرس،
چون بالاخره این رودخانه از اون قسمت عمدش بر روی سازنده گچساران و عبور از محدوده گچساران هست، حتما همراه خودش این حوزه قسمت زیادش بر روی سازنده گچساران هست، املاح قابل توجهی در واقع باید همراه خودش بیاره. اما ما در ایستگاهی که در بالا دست سد چمشیر هست آمارها نشون میده که کیفیت آب ورودی به داخل مخزن مشکل جدی نداره. یعنی ما ماکسیمم در واقع شوری که در این محدوده داریم چیزی حدود بین 1000 تا 1200 نهایتاً تا 1500 در شرایط کم آبی هستش که وارد مخزن سد چمشی میشه. بس برای ما نباید نگران آب ورودی به داخل مخزن.
در داخل مخزن چی؟
در داخل مخزن ما دو تا سورس آلاینده داریم. یکی خود سازنده گچساران هست که سازنده گچساران خب در واقع تناوبی از لایه‌های در واقع گچ و انیدریت درش وجود داره که اینها امکان داره که تحت اثر در واقع آبگیری مخزن انحلال درشون به وجود بیاد
و آب شورتر کنه.
شوری منظورم حالا بحث وقتی هم شوری صحبت می‌کنیم ما بحث در واقع ورودی نمک هستش.
بله
املاح وقتی میگیم میتونه در واقع
خصوصیات
مختلف داشته باشه، مثلا گچ هم میتونه در واقع جزء املاح باشه. اما نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما آیا این اولین سدی است که ما بر روی سازنده گچساران ساختیم؟
خب
در فاصله 60 کیلومتری هوایی از این سد ما سد در واقع سد کوثر یا سد خیرآباد رو داریم که در سد چمشیر ما حدود 55% از سازنده در واقع مخزن بر روی سازنده گچساران هست که با وجودی که یک لایه آبرفتی کف رو اگر در نظر بگیریم به عنوان یک لایه مقاوم 36% سد بر روی سازنده در واقع گچساران هست. این در حالی که سد کوثر این عدد به حدود 80% میرسه.
یعنی بالاتر از این.
نه خیلی بالاتر از این هست. خب. تماس آب.
آقای دکتر ببینید حالا با توجه به مطالعاتی که شما و همکارانتون و این شرکت‌هایی که نام بردید که شرکت‌های موزمی هم هستن داشتید، هم در زمینه بستر و هم در زمینه مخزن، نهایتاً به این نتیجه رسیدید که ایجاد سد در این منطقه مجازه؟
ببینید این مسئله یک دوره همونطور که خدمتتون عرض می‌کردم مسئله دوره چند ساله رو برای کینگ
بله
این نتیجه برسیم.
بله دوره مطالعاتی که داشتیم
انجام دادیم بله به این نتیجه رسیدیم که در واقع ما در آخرین مطالعاتی که انجام دادیم، چون مطالعات شما می‌دونید که یک سری پیش‌فرض‌ها بله. و فرضیات در حل مسئله وجود داره، ما از ابتدا که داشتیم مسئله رو حل می‌کردیم فرضیاتمون شاید خیلی دقیق نبود، اما این کار با مطالعه بسیار با حفر گمانه با شواهدی که به وجود آمد ما در مدل سازی‌های نهاییمون به این نتیجه رسیدیم در شرایط نرمال رودخانه
بله
ما بیش از حدود 85 تا 90 درصد زمان آبی که از نظر کمی و کیفی به پایین دست می‌فرستیم از شرایط حال حاضر رودخانه بهتر خواهد بود.
بله
یعنی ما میتونیم هم آب رو هم از نظر کمی هم از نظر کیفی در بیش از 85%
تا در اون درست. صورت و در اون بازه زمانی قاعدتا استانداردهای لازم رو به قول ما رو پاس میکنه،
نه تنها پاس میکنه شرایط کیفیت پایین رو بهتر از حال حاضر
میمونه اون 10% مواقع که احتمالاً رودخانه طغیانی است.
بله معمولا به این صورت هستش. خب. ولی کلیتا این هستش که اون همونطور که اشاره کردن ما بله. کیفیت رودخانه بسیار بسیار در شرایط طغیانی بهبود پیدا میکنه.
بله
و این مسئله در واقع نشون میده که سد چمشیر قابلیت تعدیل کنندگی وضعیت کیفی رو خواهد داشت، چون ما در شرایط سیلابی این سیلاب‌ها رو با کیفیت بالا رو خواهیم گرفت، در شرایطی که دبی رودخانه کم هست و امکان داره آب کیفیت مناسب نداشته باشه ما اون آبی رو که ذخیره کردیم با کیفیت مناسب
در واقع به نوعی تصفیه میشه،
تعدیل میکنه.
تعدیل میشه. بله. خب حالا بذارید که در مورد نظرات جناب عالی آقای دکتر نیکوسخن که استاد محترم دانشگاه هم هستند اظهار نظر بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام مجدد دارم.
سلام
بر شما. ما چون توی دانشگاه فعالیت می‌کنیم و حالا اون محدودیت‌های دوستانی که حالا بالاخره مسئولیتی دارن و در حوزه دولت هستن اینا رو نداریم، من دوست دارم یه ذره کارشناسی‌تر به موضوع ورود کنم و هر یه سری ناگفته‌هایی رو بیان کنم.
بله. فقط آقای دکتر من خواهش میکنم که با سرعت بیشتر و فهرستوار بفرمایید و در حد امکان ساده سازی، به خاطر اینکه اصطلاحات فنی خیلی باید که به هر حال مترادف سازی بشه.
نکته ای که هست، بند زمان زیادی رو توی دانشگاه همشهری و دانشگاه شیراز روی این سر گذاشتیم، مطالعات رو انجام دادیم. ببینید به لحاظ کیفی شما با آقای دکتر فاضلی صحبت کردید، من این رو با واقعیت بر اساس نمونه برداری ها بیش از 2000 ساعت جلسات کارشناسی که برقرار شده این رو با واقعیت به شما میگم، کیفیت رودخانه زهره پس از بهره برداری آبگیری و بهره برداری از سد چمشیر اول میشه. و این مسئله ای که توی تک تک گزارشات کارشناسی که تا الان انجام شده، پیرامونش کار شده، فعالیت انجام شده، اینو تایید میکنه.
فرمودید رو... متحول میشه؟
بله متحول میشه، یعنی بهتر میشه. شما یه رودخانه مواجه هستید در بازه های زمانی ایسیش تا 4000-4500 بالا میره، با زمانی که مثل تیر ماه مرداد ماه که آبدهی کم هست، شما این ایسی رو دارید و شما کشاورزی پایین دست رو نگاه کنید دقیقا داره ضرر میبینه.
متوجه
پایین دست رو نگاه کنید دقیقا داره از این ایسی بالا ضرر میبینه. یک صدی رو شما ساختید که میاد با استفاده از ذخیره کردن آب سیلابی که توی 2-3 ماه 3-4 ماه داره پشت صد میاد، کیفیت رو تعدیل میکنه و یه ایسی در طول سال یه ایسی نرمالی داره به شما میده.
خب.
و یه یک شوری خوبی رو داره،
قابل تحمل،
شوری خوب نیست ولی نه قابل تحمل نه، یک بهبودی رو داره ایجاد میکنه.
بله.
این تک تک اسناد هست، گزاره های غلط متعددی در چند روز اخیر، نمیدونم حالا دوستانی که خیلی هم صاحب نظر نیستن اشاره کردن، از جمله اینکه 70% مخزن سد روی سازند گچساران هست،
اینا رو شما رد میکنید؟
به این نه، اینطور نه، 70% نیست، 36% سازند سنگ مخزن گچسارانه، منتها گچساران هم چون یک باز با میگن پیشینه بدی رو برای ما داره و یک
به لحاظ ذهنی، البته
بله به لحاظ ذهنی با توجه به ماجراهای سد گوتوند، شما خود سازنده گچسان 7 ممبر داره، یکی از ممبرها نمکیه،
نمک.
و برداشت ژئوفیزیکی که انجام شده کمترین فاصله اون ممبر نمکی با مخزن سد 300 متر. دوستی رو دیدم که از اساتید دانشگاه اومده بود، گفته بود که انگار برای اولین بار مثلا یک مشکلی رو کشف کرده که ما یک گیاهی رو دیدیم که این در مناطق شور تغذیه میکنه، در حالی که 2 سال قبلش دیتای ژئوفیزیکی زیر زمین ما دیده بودیم تو اون زمین، تو اون بازه زمانی. و میخوام بگم این نکته به لحاظ کارشناسی اصلا عیانه و تک تک اصلا میشه راجع به قضیه مفصل صحبت کرد.
خب آیه دکتر نیکو سخن، آیه دکتر فاضلی، زمانی که شما داشتید صحبت میکردید مشخص بود که فرمایشات شما رو برن تایید میکنن، البته قبل از فرمایشات جناب عالی ایشون به برخی از این موارد هم اشاره کردن. اجازه فرمایید که نظر آقای دکتر محمد ولی رو هم بشنویم، بعد برمیگردیم جناب عالی. آقای دکتر محمد ولی در خدمتتون هستم. من خواهش می‌کنم در همین محدوده‌ای که داریم صحبت می‌کنیم
بله. ببینید منم تایید میکنم بحث این که تغییر کیفیت و بهبود کیفیت در با توجه به استفاده از آب سیلابی و اینکه مخزن عملاً یک مخزن ذخیره خواهد بود که برای طول سال قابل استفاده برای مصارف کشاورزی پایین تر و شرایط قطعاً بهبود پیدا میکنه با توجه به اون بیلان شوری که اتفاق خواهد افتاد. و به هر حال این توجیه شده هم حالا توسط دانشگاه شیراز، تهران و شرکت های مشاور، بنده هم گزارشاتی که مطالعه کردم اینم تایید میکنم.
آقای دکتر به صورت اجمال میفرمایید که این بحث شوری به لحاظ کارشناسی موضوعیتی نداره؟
نه، اینکه مشکل شوری مثلا فرض کنم بحث گچساران و بحث گوسفند، گوسفند هم بنده خب جزو افرادی بودم که تایید کردم گوسفند، منتها با شروط مختلف که الان 10 سال داره.
منظورم اینه که شما مخالف نیستید.
نه من مخالف نیستم. بسیار. نکته‌ای که من دارم در خصوص این بحث، 2 نکته ما مشکل داریم با این قضیه که باید جواب داده بشه و به شکل قاطع روشن بشه. یکی اینکه آماری که انتخاب شده برای دوره آماری بحث بارش، اینا دوره قدیمیه، چون همونطور که اشاره شد که شروع کار 89، یعنی دوره آماری تا 88 بوده، از 50 سال قبل تا 88، 36 بکنم تا اون حدودا. این دوره آماری با دوره بعد که ما مواجه شدیم با خشکسالی های متوالی و تغییر اقلیم خیلی واضح و جدی، یک مقدار این باید به روز بشه که ما ببینیم واقعا تحولات بارش به چه شکل خواهد بود. این یه نکته که بر اساس
اون. نکته دوم،
نکته دوم این که ما در خصوص گسل پایین دست امتداد داره داخل مخزن، این گسل هم برحال شوره، امکان انتقال شوری به سمت بالا دست وجود، این که باید به شکل قاطع در موردش بله هم مشاور هم شرکت آب نیرو جواب قاطع بده که این برحال وجود نداره. در خصوص بر همین اساس من معتقدم در قسمت اول که اشاره کردم در بحث آورد یا بارش، ما باید سناریوی تغییر اقلیم رو در نظر بگیریم و برای اون سیستم بهره برداری رو متناسب با اون تنظیم بکنیم. این بسیار. 2 نکته اصلی که خیلی سریع
خب من این 2 نکته رو ما در صدد هستیم که پاسخش رو بگیریم از مسئولین محترم. خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. آیه مهندس صدقت، می‌خوام شما سر نظر بفرمایید در خصوص این 2 نکته، بعد در خدمت آقای دکتر فاضلی خواهیم بود.
ببینید
اون بحث دوره آماری که فرمودن الان در واقع موثر نیست، تجدید بشه.
یکی از بحثایی که در واقع مطرح است، خب طول دوره‌های زمانی مطالعات اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی معمولاً خیلی طولانیه. الان حدود 30 ساله که این طرح فعال و درگیره، در واقع مطالعات و اجرا هست. برای همین خب دوره‌های آماری مختلف عوض میشه. مطالعات اولیه تا دوره آماری سال 70 بوده، مطالعاتی که منجر به اجرا شده تا 88 بوده، بازنگری شده. مطالعات در واقع هیدرولوژیکی و آورد و بارش توسط شرکت مآب قوس تا سال 1400 بروز شده. این موضوع مال مثلا 3 ماه گذشته هست که انجام شد و نتایجش در اومده. یه بحثی مطرح است راجع به تغییر اقلیم. به لحاظ بارش خب بعضی مناطق کشور دچار در واقع کاهش میزان بارش شدن. محاسبات دوستان در واقع مدل سازیاشون نشون میده که میزان کاهش بارندگی در حوزه زهره بالادست سد چمنشیر حدود 4-5%.
بله.
یعنی به گونه این نیست که تغییر عمده ایجاد کنه. اما موضوع دیگه اینه که ما با توجه به قدیمی بودن ایستگاه پل زهره و ایستگاه پایین دستش، تجربه یه خوشسالی دراز مدت شبیه وضعیت فعلی رو در سال 1136 تا 1143-4 داریم. یعنی مقایسه این دوتا دوره،
یعنی میفرمایید به نوعی تناظر یک به یک داریم.
یه وقت هست که یک منطقه در واقع دوچار یه خوشسالی میشه که در واقع امید به بارش رو اصلا کم میکنه، ولی ما همچین تجربه‌ای با مختصاتی نزدیک به همین در دوره سالهایی که خدمت رو عرض کردم وجود داشته. بنابراین تناظر این دوتا دوره، کاهش هایی که در بارش میده حدود 4%، کاهش هایی که در آورد میده حدود 8%، که میزان در واقع آورد متوسط ما 1.7 میلیارد.
خب